بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. عرض ادب و عرض سلام دارم خدمت شما. خدا را سپاسگزارم که توفیق داد تا مهمان شما بزرگواران نورانی باشیم و در حوزه تربیت و نقش‌های زمینه ساز خانواده برای تربیت با شما عزیزان باز گفتگو کنیم. در بحث تربیت گفتیم عوامل زمینه ساز تربیت، شرایط زمینه ساز تربیت، یکی قبل از تولد بود که به بحث ازدواج که باید هم کف باشن، روحیات با هم بخونه باشه تا تربیت، تا فرزند خوبی رو بتونن در آینده هم به وجود بیارن هم تربیت کنن. بعد از ازدواجشون باید اخلاق و رفتارشون خوب باشه، آمیزش برای شکل‌گیری بچه و انعقاد نطفه باید در مسیر توصیه‌های دینی باشه. در حمل هم به همین شکل باید پدر و مادر دعا کنن. قرآن که حضرت مریم هم دعا می کرد، عزیزان دیگر هم دعا می کردن، معصومین برای فرزندانشون دعا می کردن. این یک بحث. بعد از این که متولد می شود یک سری وظائفی رو اسلام بر عهده پدر و مادر گذاشته که این وظائف مستقیماً تربیت میکنن، غیر مستقیم بستر سازی میکنن برای تربیت آینده، یعنی پایه های شخصیت بچه رو به گونه ای رقم میزنن که در آینده میتونه به عنوان بستر ساز تربیت مطرح بشون. مستظری تربیتی امر تدریجی است، چه از عوامل شرایط مستقیم، عوامل مستقیم، عوامل غیر مستقیم، همه اثر میگذارن. ما باید شرایط آماده کنیم از یک طرف، عوامل فراهم کنیم از طرف دیگر، موانع تربیت رو برطرف بکنیم، اینا خیلی مهمن. دستورالعملایی که برای تربیت و آداب رو در خودمون محقق بکنیم، تلاش بکنیم که مهارت کسب کنیم برای پیشبرد، اینا همه مهمن. خب بعد از تولد بچه وظایفی که پدر مادر به عنوان زمینه ساز تربیت و تربیت دارن اینه که اذان و اقامه را در اولین گام ورود نوزاد از عالم رحم به عالم دنیا بهش داشته باشن، یعنی اولین صدایی که میشنون اولا در اذان و اقامه صدای والدین باشه که صدای دلنشینه، یا صدای عناصر معنوی باشد، عناصر اولیاء الهی باشد که تأثیرگذار عاطفی و معنوی در بچه باشه. اذان تقریبا در سه عرصه تأثیرگذاره. یک، در روایات ما آمده که اذان وقتی گفته میشه در سلامت بچه تأثیرگذاره، سلامت جسمش. دو، اذان که گفته میشه در ارتقای معنوی بچه تأثیر گذاره، اون رو توحیدی و معنوی تربیت بکنه، به ویژه اگر از ناحیه اهل دل و اهل معنای توحیدی باشه. سه، در اذان یک دوره معارف و اعتقادات بیان شده، در واقع شما دارید واژه و مفاهیم اعتقادی رو در ذهن بچه قرار میدید که بعداً وقتی با این مفاهیم مواجه میشه اثر به اصطلاح احساس آشنایی میکنه، احساس تعلق میکنه. به خاطر همینم بیشترین تأثیری رو که میتونه ارتباطات بعد از تولد داشته باشه تو دو سال اول عمر بچه است، به ویژه هنگام تولد.
یا ربی يا ربي يا ربي يا
ربي. بچه وقتی متولد میشه درک نداره، اما ضبط بسیار عجیبی داره. گفته های ما، رفتار ما، حالات روحی و روانی ما، افکار و اندیشه ما، همه رو بچه ضبط میکنه. بعد اینا میشن پایه های شکل گیری شخصیت آینده. وقتی میاندیشد بر اساس این اندوخته های قبل و نوز اول تولد ضبطی داره که هرگز یک چنین ضبطی براش پیش نخواهد آمد. پس شما اولین صدایی که در عالم هستی بشنود از آن و اقامه حتما بگید. اگر بزرگ اهل معنا نیست، اون خانمای ماما و بزرگوارانی که در بخش زایشگاه هستن این از آن و اقامه رو بگیرن، از این ثوابش هم شریک بشن، بعدا هم انشاءالله ببرید خدمت بزرگان بگوین. یکی از آن و اقامه هستش، یکی دیگر در این شرایط کام برداشتن بچه هستش که کام بچه رو بردارید با چی؟ با شیرینی، با تربت خاک قبر ابی عبدالله علیه السلام، با آب فرات به طور خاص، اینا خیلی اثر گذار هستن. شیرینی رو نرم کنیم، در با آب بریزیم، در کام بچه وقتی کمی روان شد بریزید، نترسید، این حتما اثر داره، معصوم ضمانت کرده و تأثیر گذاره. نکته سوم پوشش بچه است که حتما باید پوششش لباس باز راحت باشه، پوششش سفید باشه. فرمود پیغمبر از لباس زرد پرهیز کنید، سفید به تن بچه بپوشید. البته اسرافگری نکنید، این سیستم به اصطلاح سیسمونیایی که ما درست میکنیم چقدر بدآموزی داره، فرهنگهای کاذب، بچه میره فر، سیسمونی میشه اصل، فرهنگ تربیت میره تو حاشیه، فرهنگ توجه به مادیات میشه اصل. اینا اشکال دارن این سیسمونیا، چون داریم در واقع نمیدونم حیوانات و نمیدونم عروسک های خاصی با یه مدل های آرایش کرده خاص دور برای بچه رو پر میکنیم، از ساعت اول که متولد میشه باید اینا رو ببینه. خب این میتونه الگوی معنوی او باشه، این میتونه تاثیرگذار معنوی او باشه، بعدن میگه آقا ما دوست داشتیم بچه‌مون خوب بشه، چرا نشد؟ چی عرضه کردید به باورها؟ پس پوشش ها، محیط خیلی موثر است. و نکته چهارم اسم بچه است که بسیار بسیار مهم هستش. در سوره آل عمران آیه 45 خداوند می فرماید همینجور که در آیه شریفه ملاحظه فرمودید، اینجا زمینی که خداوند فرزندی به نام عیسی را به مریم عطا میکنه، به مریم بشارت میده، ان الله یبشرو که بشارت میده، فرزندداری بشارته. همینجور که در آیات دیگری هم خدا میفرماید وقتی که به اونها بشارت داده شد در عصر جاهلیت که خدا به شما دختری داده، خیلی غمگین میشدن، ناراحت میشدن، رنگ از صورتشون میپرید. جاهلیتی که دخترها رو زندگی گور میکردن، چه فرهنگ خطرناک غلطی که به دست پیامبر اسلام هم متمدن شد جزیره العرب و هم ارزش‌های الهی آمد. اینجا هم خداوند بشارت میده بچه دار بودن را، گرچه اینجا عیسی شخصیت ارزشمندی است، خود نفس وجود عیسی جای بشارته، ولی قرآن در آیات دیگه میفرماد دختر دادن رو هم بشارته، پسر دادن بشارته، اصلا بچه داری بشارته، منتها برای عیسی درجه بشارتش میره بالا. بعد میفرماید نامگذاری که میفرماید، میفرماید که اسمه المسیح عیسی ابن مریم، میفرماید اسمش مسیح عیساست، پسر مریمه، پیش خداوند صاحب وجاهت، وجیه اندالله، آبرومنده پیش خداونده. اینجا نشون میده که اصلا نوع نگاه ما بعد از تولد بچه باید یک نوعی باشه که موهبتی الهی نصیب ما شد، چون میگه بشارت. اگر ما با این نگاه بشارتی و تبشیری از جانب خدا نسبت به بچه نگاه کنیم، خب برای توجیهش اینه که بچه معصومه، طفل معصومه دیگه، دلش صاف صافه. مرحوم استلی آقای قاضی طباطبایی بار درسش میره، بعد از درسش سرش رو به سجده میذاره، اشک میریزه، میفرماد حسن حسن حسن. بعد از اینکه سرش رو برداشت، شاگردان سوال میکنن که این ذکر حسن چی بود؟ فرمود خداوند دیشب به من فرزندی عطا فرمود، نامش رو سید حسن گذاشتم. و چون این طفل معصومه، ما در حرکت‌های سیر و سلوک معنویمون و تلاش‌های خودسازیمون می‌خوام به مقامی برسیم که دلمون مثل روز اول که امانت خدا بود صافش کنیم، مثل این بچه باشه. لذا دیدم این دل صافه، اون معصومه، اون وجیه پیش خداست، آبرومند، به او، به خدا توسل، به اون در به درگاه خداوند او رو وسیله قرار دادم. گفتم خدایا با آبروی این طفل دست من پدر را هم بگیر. اگر نوع نگاه ما یک چنین نگاه توحیدی باشد، فرزند رو عطیه بدانیم، طفل معصومه، بگیم خدا به این خونه عنایت داره چون معصوم توی خونه است، با این نگرش بریم، گناه دیگه نمی کنیم، توحید رو در نظر می گیریم، بنده خدا میشیم، خدا هم برکت میده، بچه‌ام خوب رشد خواهد کرد، انشالله که اهل توجه بیشتر باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.